بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. چون اولین جلسه است، ان شاء الله ما با قرآن شروع میکنیم. آیات موضوعی که به درد بخوره و بقیه آیات ذیل این آیات تفسیر میشن، تا اونی که برسیم خدمت رفقا عرض خواهیم کرد. خب وقتی قرآن رو باز میکنیم، سوره حمد، بعد سوره بقره که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب مال متقینه، نگفته مؤمنین، گفته متقین. اینا جلسات بعد با هم صحبت خواهیم کرد که این کتاب به در کسایی که میخوره که اهل تقوا باشن. واژه تقوا 240 بار با مشتقاتش تو قرآن اومده، 240 بار. یه ابر واژه است در قرآن. تقوا چیست؟ تقوا طرحی برای اداره جامعه می باشد. تقوا، تقوا طرحی است برای اداره جامعه. یعنی چی؟ یعنی ولی خدا مبتنی بر تقوا جامعه را اداره میکنه. ما میگیم چرا حضرت آقا این کارو نمیکنه، چرا گردن نمیزنه، چرا فلان، چرا فلان، اینا معلومه که نمیدونیم. یک نظام ولایی مبتنی بر تقوا جامعه را اداره میکنه. معیار آدما در اسلام به تقواست، نه جایگاه، شهرت، درجه، هر چی. آیه قرآنه، سوره حجرات، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوای انسان ها ملاکه. متاسفانه دنیا کسی تقوا داشته باشه نگاهش نمیکنن. کسی ثروت داشته باشه، بی سواد باشه، حرف مفتم بزنه میگن به به، یا بالای مجلس بشین آقا. خب پس این کتاب مال متقین ها، اهل تقوا باید باشین تا این کتاب به درد ما بخوره. مثال بزنم بعد در رابطه صحبت میکنیم. یعنی که شما میایید سر کار، کارت ساعت زنی میزنی، میای رفتنی، کارت ساعت زنی، ساعت رو میکشی میزی، این ضد تقواست. یعنی نیرو انسانی، کارگزینی محل کارت میگه آقا تو کارمند بانکی، کارمند نظامی هستی، هر چی هستی، من با تو کار ندارم، هر چی پرینت ساعت زنی آخر ماه بگه این برام حجته، تو یه انسان برام ارزش نداری. قبلا تو سپاه کارت ساعت زنی نبود که، این یک سبک غربیه. تو برگه می نوشتن 40 نفر بودن مثلا، آقا می اومدن حضور قاب نیرو انسانی میدادن، 3 نفر به فرض مثال خدای نکرده تخلف میکرد، اومدن کارت ساعت زنی گذاشتن برای اینکه 3 نفر رو مهار کنن، ارزش 37 نفر رو بردن زیر سوال. حالا کارت ساعت زنی گذاشتیم، تخلف آیا کم شد؟ میگه آقا معیار تقوا نیست. همین کار رو اگر ما تو ادارجاتمون، جای نظامی، حوزه علمیه، کارت ساعت زنی برداریم، اکرام کنیم عبد خدا رو، انسان، ولقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم، خودت، من خودتو قبول دارم، بزرگترین کار تربیتیه. بعد این میره حساب کتاب میکنه دقیق ورود و خروجام، اب نداره چند نفر تخلف کنن، ولی میارزه بقیه سالم باشن، کرامتشون رو حفظ کنی. میاد مینویسه، بعد مثلا 10 ساعت اضافه کار داشته، میگه نه، یه 2 ساعت هم کم میکنه. الان سر 1 ساعت اضافه کار دعواه. امتحان مثلا در کرامت یک انسان نیست که سر کلاس بیاد درسش مبتنی بر امتحان آخر ترم مثلا بخونه. آقا بگو تو قبولی؟ انسان، تو قبولی، خیالت راحت از امتحان، حالا یاد بگی، میشه تقوا. ولی شما میای سبک غربی، فرهنگ مدرنیته رو وارد میکنی، تقوا به حاشیه میره. در نظام صاحب الزمان اداره جهان با تقواست. حضرت آقا مبتنی بر تقوا جامعه رو اداره میکنه. ما کجا، آقا کجا، چیکار داره حضرت آقا میکنه؟ خب پس این کتاب مال متقینه. اولین ویژگی متقین کسایی هستند که یؤمنون بالغیب، خدا رو نگاه کن. حالا خدایا میگفت این کتاب مال همه است، بذار همه رو جذب کنیم. یا آقا من با کسی شوخی ندارم، این کتاب مال متقینه، دنبال جذبم نیستم. بعد حالا اولین ویژگی خدا میگفتی یقیمون الصلات، مثلا رزقناکم زکات، همون اول گذاشته الذین یؤمنون بالغیب. آقا کسی ایمان میاره؟ کسی الان قرآن رو باز کنه میگه خب من که متقین نیستم، الذین یؤمنون بالغیب، یکی از ایمانهای سخت. حالا خدا اینا میذاشی چند تا آیه پایین‌تر میگفتی، میگه نه، میگه متقین یعنی چی؟ یعنی تقوا از ایمان به معاد حاصل میشه. کسی بخواد اهل تقوا باشه، با باید معاد باوریشو قوی کنه، معادشو قوی کنه. الذين يؤمنون بالغيب، غیب چیه؟ نصرت الهی. غیب چیه؟ رزق. غیب چیه؟ معاد. غیب چیه؟ فرشته، ملک. اینا غیبن دیگه. بعد ایمان بیار. خب بعد تا میخوام سریع قرآن رو یه دور سریع بریم. آیه 5 درباره متقین میگه، متقین همچی کسایی هن، تموم میشه. بله بله، این 5 آیه درباره متقین تقریبا. صفحه بعد 2 آیه درباره کفار میگه، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. آقا با 2 آیه پرونده کافرا رو میبنده، آیه 6 و 7. از آیه 8 ببین، میخوام یه حرف مهمی بزنم. از آیه 8 تقریبا تا آیه 20 یعنی 12 آیه درباره منافقین صحبت میکنه، منافقین و دریا. آقا اول قرآن بابا خدای حالا بیاز درباره بهش صحبت کن، جنات تجری من تحت الانهار، بگو چه خبره. همون اول میگه من خطو بد دادم. اگه میخوای منافق از جامعه بره، با تقوا باید این کار از بین ببره، با تقوا این کار انجام بده تا منافق بره. راه این که منافق بره تقواه. منافق هم خیلی مهمه، اون چی که به اسلام ضربه میزنه منافقه. و من الناس من یقول آمنا، بعضی از مردم هستن که میگن بالله و بالیوم الاخر، به معاد و خدا ایمان دارن و ما هم به مؤمنین، اما مؤمن نیستن. پس اینم از منافقین. پس امر منافق خیلی مهمه، انقدر مهمه که ما حتی یه سوره منافقون هم داریم. شأن نزول سوره منافقون، عبدالله ابن ابی میاد فضای مدینه رو دو قطبی میکنه، پیامبر 12 ساعت با کسی حرف نمیزنه، رحمت للعالمین، به خاطر دو قطبی که عبدالله ابن ابی انجام میده، مهاجر و انصار میکنه، جامعه رو دو شقه میکنه، پیامبر قهر میکنه. بعد میان میگن پیامبر تو رو خدا از جنگ داشتن برمیگشتن، پیامبر استراحت نداد، گفت راه بیفتیم به سمت مدینه. بعد پیامبر فرمود نفهمیدی چه حرفی زد؟ قاطی کرد پیامبر برای این عبدالله ابن ابی که جامعه رو دو قطبی میکنه. اصولگرا اصلاح طلب دو قطبی سازی کاذبن تو جامعه، یک بازی غربی اصولگرا اصلاح طلب، نون دارن میخورن یه عده تو این بازی، زمین بازی رو طراحی کردن، یه تیمو کردن اصولگرا اصلاح طلب. نه اصولگرا داریم نه اصلاح طلب، انقلابی، راه شهدا، راه امام، فریب نخوریم. خب اینم درباره منافقین بعدم با هم صحبت خواهیم کرد. یکی از مهمترین ویژگی منافقین، امر به منکر میکنن، نهی از معروف. آیه قرآن سوره توبه است، صفحه 6. یه ذره جلو بریم، بعد شاید جلسه بعد من مجال صحبت به شما میگم که با هم احتجاج کنیم ایشالله. صفحه 6 درباره داستان خلقت آدم، از اول آیه 30. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، تا میاد آیات پایین که آیه 34، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، همه سجده کردن، فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبره، استکبار کرد، تکبر ورزید، و کان من الکافرین شد، از کافرین شد. خب و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، آدم و حوا به این درخت نزدیک نشید، اگر بشید فتکونا من الظالمین میشید، نکنید این کارو که شیطان اونجا وسوسه. حالا سوال تفسیریه، آیا اونجایی که حضرت آدم و حوا بودن بهشت بود؟ نه، چون بهشت اولا جاودانه، کسی بره دیگه بیرون نمیاد، اینا که بیرون اومدن احسن. دو اینکه تو بهشت که شیطان نمیاد، اونجا شیطان بود. سه تو شیطان کسی فریب نمیخوره دیگه، جاش با صفای یه جای خدا، برای خدا کاری نداره که، شبیه بهشت برای امتحان اونا. خب آیه 45 سوره بقره، و استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید، و انا لکبیرتون الا علی الخاشعین، که این خیلی کمک میکنه که از خاشعین باشید. صبر بر صلات اینجا مقدم شده، درباره صبر هم میخوایم صحبت کنیم به عطا ایشالله. آیات مهم، و من یه ذره سرعت بدم به اون آیات مهم، ایشالله همشون مهم منو ولی بتونه کار ما رو را بندازه. آیه 104 سوره بقره صفحه 16 سری بیارید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم. ای کسانی که ایمان آوردید، این نکته مهم بگم یادگاری، هر جا در قرآن یا ایها الذین آمنوا آمده است، در مدینه نازل شده اون آیات. در مکه هلوش اگه اشتباه نکنم 76 تا، 76 یا 5 تا یا ایها الذین آمنوا داریم. هر چی ایها الذین آمنوا داریم در مدینه نازل شده. چرا؟ سوال شما اینه که چرا؟ آره چرا جواب بده ببینید. 13 سال پیامبر در مکه بود، 10 سال در مدینه. خب چرا اینجا نازل نشده؟ مؤمنین هم بودن، اهل ایمان هم بودن، خیلی ها ایمان آوردن، حمزه سید و شهدا و خیلی دیگه. اما در مدینه پیامبر، این خیلی مهمه، در مدینه پیامبر حکومت اسلامی تشکیل دادن، انقلاب کردن. یعنی مؤمنین واقعی ذیل انقلابن، به اون ایمان کامل میرسن، اصل بر حکومت اسلامیه. الان جمهوری اسلامی ایران 40 سالت انقلاب کرده، حالا هلوهوشن این یا ایها الذین آمنوها، یعنی با این مردمای ایرانه، چون قرآن یه معجزه باقی است دیگه، مال هر عصر و زمانه. ما به عنوان یه شیعه امیرالمؤمنین باید بریم ببینیم این یا ایها الذین آمنوها خدا چی خواسته از مؤمنین مدینه که انقلاب کرده بودن، حکومت اسلامی تشکیل داده بودن. بعد اینو بریم سراغش. عرضم خدمت، حالا یا ایها الذین آمنوا یعنی چی؟ خدا پیامبر رو گشته کنار، خودش مستقیم با مؤمنی صحبت کرده، ای کسانی که ایمان آورده اید. حالا پیامبر اون گوشه وایساده مستقیم داره با مؤمنین صحبت میکنه. چقدر مؤمنینی که ذیل حکومت اسلامی باشن برای خدا ارزشمند است. حالا ولو چند تا اختلاس بشه، چند تا دزدی بشه، چرا؟ چون حکومت اسلامی داره به اون هدفش میره. این سوالو دیروز همسر ما از ما پرسید، ببین چه سوالی قشنگی بود، که گفت الان این 8 سال ما چیز اسلامی ندیدیم از آیه دولت فلان، ما کجامون اسلامیه؟ گفتم این حکومت اسلامی ما 40 خورده‌ای داریم حرکت کردیم به سمت هدفش میره، تو این 8 سال مسیر رو کند کرده ولی ما تو مسیریم. گفتم یه مثال بزنم. گفت مثال نزن. گفتم مثالم بزنم، جواب تو دادم. گفت بزن. گفتم کتاب دغدغه فرهنگی حضرت آقا یه مثالی زده. آقا میگه مبدأ تهران، مقصد مشهده. این قطار داره میره مشهد، حالا برای نماز صبح نگر میداره، مثلا از 100 درصد 80 درصد میان نماز میخونن، یه 20 درصد نمیخونن، ولی این قطار به مشهد خواهد رسید، تو مسیر مشهد، ولو چند تا بی نماز هم توش باشه، کاری نداریم، مثلا صدقه سر اون 80 درصد میان، خدا بونم نظر میکنه اونا میان. حالا قطار قرار بره مشهد، اما راه کج میکنه میره قوچان، مقصدش قوچان نیست، مشهده، اما میره از تهران به قوچان. تو این 100 درصد اهل نماز شب باشن، همه روزه دار باشن، اما چون مقصد مشهده، قطار داره میره قوچان، این خطرناکه. حالا رهبری دیدید داشت چای میخورد با اون دیداری که داشت تو مستند که درست کردن، آقا گفت من خیالم راحته، ما چارچوب جمهوری اسلامی درسته، حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی داره میره، حالا ممکنه رئیس جمهوری ملت انتخاب کنن، مسیر رو کند کنن، یا یک نیازیه که قطار وایسه، یه تعمیری بشه، لوکوموتیوی عوض بشه، دولت جوان بیاد، اینا از انتخاب مردمه، ولی حکومت اسلامی داره مسیرش رو میره. یه زمان تو فلسطین با سنگ دفاع میکردن، الان موشک میزنن. سردار حاجی‌زاده گفت این موشک‌ها با لوله‌های فاضلاب درست شده. پس این اصل درسته. حالا این وسطاش چند تا خدا کنه نباشه، اختلاس بدحجابی نباشه، ما اینا رو بعد به صفر، به حداقلات برسونیم، اما بعد این یادمون نره که این مسیر درست داره به سمت خودش میره. ما باید چقدر کار فرهنگی در سوریه انجام میدادیم که سوریه به این جایی که الان هست برسه. کلینتون میگه تو کتابش، میگه من 80 کشور جهان رو رفتم برای تأسیس داعش. ترامپ هم گفت اوباما، دولت اوباما داعش رو تأسیس کرد. اینا مستندی که دارن خدمتون میگن. اینا اومدن هزینه کردن. چقدر هزینه کردن؟ اما برنده ایران بود. یک بسیج 8 شعبی در عراق، یه پادگان نظامی سوریه، داعش دو تا زده بود، نظامیای سوریه همه فرار کرده بودن. کار بچه های سوریه سه تا کار میکردن: نوم، خواب، مته. یه دمنوشی بود میخوردن، یکم سیگار. کل کارشون این بود، با پای قلو میکشیدن. حاج قاسم به اینا اسلحه داد. اینکه جنگ سوریه طول کشید به خاطر این بود که اینا بلد نبودن به جنگن، گلنگیدن بلد نبودن بکشن. حاج قاسم به اینا اسلحه داد، کم کم بسیج تشکیل داد و الان شما میبینید شده آقای بشار اسد با 95% تو دهنیه برای اون وریا. ان‌شاءالله عراق هم راستریس بشه، لبنان هم که الحمدلله، فلسطین هم که الحمدلله. 40 سال پیش رفقا ببینیم، میگم به سمت داره درست میده، همینه. 40 سال پیش ما کجا بودیم؟ سیم خاردار وارد میکردیم. و آمریکا 40 سال پیش کجا بود؟ دنیا دست آمریکا بود. الان ما کجاییم؟ ایران کجاست؟ آمریکا کجاست؟ به میگن مدیریت کلان، مدیریت کلان، سیاستگذاری کلان توسط ولی فقیه. این کارکرد ولی فقیه. حالا تو کوته نظری گرسنه رو میبینی خیلی خوبه، اما کلان نگر باش، اون گرسنه رو هم ببین. یه موقع نیا به خاطر اون گرسنه، اون فقیر، کل اهداف رو زیر سوال ببر. درست انتقاد کن. بعضی کلان نگاه نمیکنن، بعد میان وای مملکت، وای فلان رفت، بعد حجابی. آقا شما برو ببین چه جوانایی تو غرب آسیا، حالا آقا فرمود جایی که خاورمیانه غرب آسیا بگید، تو غرب آسیا چه جوانایی دارن برای ابو عبدالله قیام میکنن. بچهای تیپ فاطمیون، بقیه تیپا، اینا از کجا اومده؟ اینا رو کی به وجود آورده؟ جوانهای، تو رو خدا کیف میکنم اینو میگم، جوانهای دفاع مقدس، حاج قاسم ها، سید محمد حجازی ها، جوانهای اون موقع الان فرمانده خاورمیانه. ببین چی تربیت کرد امام. خب آیه 104: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. کجا نازل شده؟ مدینه. لا تقولوا راعنا، به پیامبر راعنا نگید. راعنا کلمه بین یهود، یعنی اشتراک لفظی داره به قول طلبه ها، مشترک بین عرب و یهود. راعنا وقتی اینا صدا میکردن راعنا، یهودی ها میخندیدن، چون این کلمه تو فضای یهود مسخره کننده بود. آیه نازل شد برای اینکه قداست پیامبر بمونه: ای کسایی که ایمان آورده دیگه به پیامبر راعنا نگید. یه لحظه من گوش کن پیامبر، نگید. پیامبر حواست من باشه، اینو نگید. و قولو، چی بگید؟ انظرنا. پیامبر میشه ما رو نگاه کنی؟ و اسمعو، به صحبتم. یه کلمه آورد که اشتراک لفظی در یهود نیست. ببین چقدر قداست ولی خدا برای پروردگار مهمه. یه جایی باید رگمون باد کنه. کجاها؟ جایی که داره قداست ولی خدا تو جامعه شکسته میشه، باید اینجا دیگه داد بزنی. انقدر مهمه که براش آیه قرآن اومده. حضرت آقا میگه من سند 20 سرباز تربیت میکنه برای انگلیس و آمریکا، با حکم حکومتی برش میداره. آیه روحانی میگه تا پایین دولت من این سند باید اجرایی بشه. تو بودجه مجلس 1399 هم آورده بودن، یه بودجه‌ای رو براش تخصیص داده بودن، نماینده مجلس جلوشو گرفتن. آقا میفهمد اگه اونا برجامو پاره کنن ما آتیش میزنیم. آقای روحانی بلند میشه میگه برای منقله اینجا وزد تو دهن روحانی، اینجاها، اینجاهایی که داره قداست رهبری رو میشکونه، خیلی مهمه. قداس، انقدر قداست پیامبر مهمه که برای یک کلمه آیه نازل میشه: ای کسانی که ایمان آوردید به پیامبر راعنا نگید. چون راعنا میگید، این کلمه تو یهود استفاده میشه، مسخره میکنن. این کلمه تو یهود بار معنای قوی نداره. انظرنا بگید. راعنا همون که گوش کن، حواست به ما باشه. جای اون راعنا انظرنا، پیامبر ما رو نگاه کن. انظرنا دیگه تو بحث یهود نیست. خب آیه خیلی مهمی بودا. آیه 124 بقره، یکی از آیات اعتقادی مهم: اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه 124 سوره بقره میگه حضرت ابراهیم رو امتحان کردیم به کلمات، بلکه امتحان کردیم قال، این خیلی مهمه، انی جاعل و کل ناس اماما. حضرت ابراهیم علی نبی نواله و علیه السلام رو امام کردیم، به مقام امامت رسید. اینو ما نسبت به سنی ها خیلی استفاده میکنیم. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم فرمودن از ذریه منم به امامت میرسه؟ امامت. ببین خدا چی فرمود؟ قال لا ینال عهد الظالمین. کسی که ظلم کنه چه به خود چه به خدا چه به دیگران بهش امامت نمیرسه. یعنی باید عصمت داشته باشه. یارو 40 سال خلیفه ول بت پرسته، اومده شده جانشین پیامبر. شما هم توی ورق بزنید بیاید جلو قرآن رو نگاه کنید، چشمتون به قرآن بخوره. قرآن غریبه واقعا. الان یا سر سفره عقد داره خاک میخوره یا بالای تاخچه داره خاک میخوره. نهایت بخوایم از قرآن استفاده کنیم، سفری میخوایم بریم، از زیر قرآن رد میشیم. ایران خودرو ما هم برای اینکه ماشین رو اصلاح میکنه یه جزئی تو داشبورد ماشین میذاره، اونم شنیدم نمیذاره. آره آیت الکرسی هم آیه 255 256 257 صفحه 42. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان میفرماید آیت الکرسی آیه اول همین یه آیه است. آیت الله بهشت قائل بر اینن که 3 آیه آیت الکرسی هست. حالا برای احتیاط ما 3 تاش هم میخونیم. آیت الکرسی نظر علامه طباطبایی، بله همون آیه اول. خب جالبه تو این 3 آیه دوبار کلمه طاغوت به کار رفته. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اینجا مهمه. فمن یکفر به طاغوت یؤمن بالله. یعنی یؤمن بالله کی پدید میاد؟ وقتی که کفر به طاغوت داشته باشی. چیکار کنیم ایمان به خدا قوی بشه؟ آقا کفر به طاغوت رو بالا ببر. فرمول. بعضیا یؤمن بالله رو درس میدن، ایمان به خدا رو، اما یکفر به طاغوت رو درس نمیدن. دوست دارن با همه دوست باشن. امام رضا علیه السلام فرمود شما را خبر بدم از فتنه بالاتر از دجال. گفتن آقا جان بعید داریم؟ گفت آره. گفت در آخر الزمان از ما اهل بیت، محبین و شیعیان ما اهل بیت میآیند، کسایی که دوست ما را دشمن و دشمن ما را دوست قرار میگیرن. این فتنه بالاتر از دجاله. فمن یکفر به طاغوت، این مقدم شده به یؤمن بالله. بعد کفر به طاغوت بره بالا. تو کار تربیتی رفقا اونو که دارن کار تربیتی انجام میدن استکبار ستیزی رو یاد بدن. دارت بازی میکنید، دارت رو به اون سیبله میزنید، درسته؟ خب اون سیبله رو میتونید عکس کی رو بزنید؟ عکس ترامپ رو بزن، پرچم اونا رو بزن، یا از کار تربیتی از الان شروع کن استکبار ستیزی. اونا هم دارن همچین کاری میکنن. بله الان طرف میاد مسجد خوبی، آره منم خوبم، نماز روزه، ایمانو یاد میده، کفر رو یاد نمیده. کفر رو بعد یاد ده. بریم سراغ سوره آل عمران آیه 14. زوجین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمنقرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن الم. دیدین ترجمه قرآن میکنه یارو صداش اصلا خفنه، میترسه سمت قرآن. یه صدای لطیفتر میذاشتن تو این نرم افزارا. بسم الله الرحمن. دیدید بابا طرف میترسه صدا. آره صدا انگار قطعی بود اینو گذاشتن. می آقا برای مردم خیلی آیه قشنگیه، تو کلاس اخلاق از این استفاده میکنم. برای مردم زینت داده شده، حب شهوات نفسانی. این شهوات نفسانی چیه؟ میل به زنان، نسا، ول بنین، دوست داری بچه تو، ول قناتیر، این زر و زیور و هار و اسبهای بانشان نیکو و چارپایان. الان چارپایان میشه همین ماشینای شاسی و اینا، بخوایم الان امروز ترجمه کنیم دنیا و اینا همه. و مزارع جلوه‌گر شده، لکن اینا همه متاع زندگی فانی دنیا است. طرف وصیت کرد منو با جوراب دفن کنید، وصیت کرد. الان میگم چرا. از این تیلیاردارای تهران بود، داستان واقعیه. بعد اومدن بهش غسل و کفنش بدن. این کسی داشت قسم میداد، گفت آقا باید جوراب در بیاد، آب به بدن برسه، نمیشه که با جوراب. جورابو در آورد، از توی جوراب یه کاغذ افتاد، کاغذ باز کردن، پسراش هم اونجا بودن. تیلیاردر گفت بچهای من خواستم یه جفت جوراب ببرم، اونم از پام در آوردید. نه لخ باید برید. اینا زویه نه، اونم میپوسه دیگه. آره خودت هم میپوسی. آره طرف برای دوتا چیکار میکنه، زیراب زنی و فلان و بهمان و اینا زینته، اینا همه زینته، جایگاه ها همه زینته، ماشینا زینته. قش کرد رفت. الان جوون اون یه 111 سوار میشه دو انگار تهشه. حالا همین 111 تو خیلی کشور اصلا ماشین نیست، نبرد دیگه این زینت ها نبره. ما عمدن زینت دادیم، یه زینت به این شکل کف روی آبه، حواس باش بیا زیر آب بهت میام چه خبرایی. خب سوره آل عمران، بیا جلو، بیاید بیاید آیه 185 آل عمران. کل نفس ذائقه الموت. رفقا خیلی سفارش شده به بیج زهرا زیاد برید، حداقل دوباره نوشتن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید بخوام یه توصیه کنم، یه نصیحت کنم کلا، و کفا بالموت واعظا. اینجا رو داشته باش آقا، هر نفسی آخر یه روز میمیره، همین که آدم بدونه از دنیا میره، آره خوش بالون که شهید به بهترین نوع از این دنیا رفتن، شهادت. میگه بخوام یه موعظه کنم شما رو، همین کافیه مرگ. اونا که میبینید سراغ زینت ها میرن، مرگ و یادشون رفته، قفلت از مرگ. آدم هی سر بزنه به زهرا بره. چرا سفارش شده زیر تشییع جنازه مؤمن برید؟ اون میسازد، میسازد. چرا گفتم برید به صاحب عزا خودتون نشون بدید؟ اول اون آروم بشه، بعد برای خودت رشده. من دیدم بعضی از بچه ازبولی اینقدر خوب شدن سل رحم نمی کنن، ختم نمیره، پدر مادرش فقط میره. الان پدر مادرها فقط سل رحم میکنن. دیده بود پدر مادر یکی از ابعاد کار تربیتی اینه که دست بچه‌اش رو ببره تو ختم، بفهمه آقا مرگو، آقا تهش اینه. تو بعد تربیتی اونا که کار تربیتی میکنن، آقا مرگ. شهدا میرفتن کجا؟ قبر میکنن، میرفتن تو قبر. یه عالمی بود تو خونش تابوت داشت، شب میرفت میخوابید، میگفت من مردم، خدا یه دوباره من یه جون تازه داده، یه حیات. میومد حواسش به همه چی بود. این که ما حواسون به حق و ناس نیست، به حقوق همدیگه نیست، مرگ رفقا فراموش کردیم. مرگ حقیقتا مرگ. الان این زندگی پس از زندگی رو میبینید، خیلی خوبه تو بحث معاد باید خیلی کار بشه. خب آیه 200 آل عمران، بله آیه تشکیلاتی بهش میگن، آیه تشکیلاتی. یا ایها الذین آمنوا، ببین بازم تو مدینه نازل شده، اصبروا با هم صبر کنید، و صابروا تنهایی صبر کنید، و صابروا با هم صبر کنید، و رابطوا با هم همافزایی کنید، قدرتاتون رو بذارید رو هم، و تقوا الله تقوا پیشه کنید، شاید لعلکم، شاید رستگار بشه. حالا با هم میایم صحبت میکنیم ببینیم رستگار، آره رستگار میشی یا نه. عرضم خدمت شما، ما کار تشکیلاتی بلد نیستیم. تنهایی پسر خوبیه ها، چرا این شاید آورده؟ میگه آقا خدا شاید رستگار، چون تقوای فردی شاید داشته باشی، صبر فردیت خوبه، اما صبر تشکیلاتی داری؟ تقوای تشکیلاتی داری؟ حاج حسین یکتا رفت میشه حضرت آقا، بهش گفت حاج حسین یکتا برو به جبهه فرهنگی ها بگو دشمن جبهه‌ای به خط زده، باید جبهه‌ای به خط بزنید. تکی بابا اصلا دکون دستکه، دیدی کسی داره تنهایی کار میکنه دکون دستک باز کرد، تنهایی نمیشه. کار تشکیلاتی هم سخته، یعنی تو یه کار خوب انجام بدی، یکی از اعضای تشکیلات بزنه به اسم خودش. آخونده دوتا جلد کتاب نوشت، جلد اول گم شد، رفت تو بازار چاپخونه دید، تو این کتابخونه دید جلد اول چاپ شده به اسم یکی دیگه، کتاب خودش. رفت آدرس نویسنده قلابی رو پیدا کرد، انتشارات نویس، دفتر خونه نویسنده قلابی، نویسنده خودش بود. گفت آقا این جلد دوم کتاب، اینم بی زحمت چاپ کن، خدا خیرت بده. من دنبال این بودم که این کتاب فقط چاپ بشه به دست مردم برس. آقا داریم از اینا، دیدی سلام منم بهش برسون، زیراب میزنه برای اینا. اوه یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه فلسفه بعثت پیامبره. پیامبر عبودیت جمعی آورد، این خیلی مهمه. قبل پیامبر نماز بود، روزه بود، زکات اینا بود، اما به معنای جمعی نبود. پیامبر قرار بود همه رو بیاره، عبودیت جمعی. علامه طباطبایی تفسیر المیزان به این آیه میرسه 70 صفحه المیزان بنویسه. علامه مطهری میگه من از چهار خط این 70 صفحه
چهار خطش،
چهار جلد فلسفه تاریخ نوشتم. تونستید به این هفتا سفر رو نگید سنگینه، برید یه دور این هفتا سفر رو بخونید. آیه 59 سوره نساء، آیه 59. خیلی از رفقا این آیات حفظ بودن اما ادامهشو نمیخونن. خب این آیه رفقا با آیه بالایی شروع میشه. آیه حالا ما میبشمیم آیه ولایت فقیه دیگه، آیه ولایت فقیه، آیه بالاشو بخونیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ترجمه خودم نشه، خدا به شما امر میکنه که امانت را البته به صاحبانش بازدهید. امانت کدوم امانت؟ ادامش میگه و چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید، یعنی ولایت رو به صاحبش برگردونید. یعنی میان دوره میان امر ولایت رو قصب میکنن، این امانت رو برگردونید. همون خدا شما رو پند نیکو میده که خدا به هر چی آزاد. بعد از اینجا ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیع الله و اطیع الرسول. پس دو تا اطاعت داریم، یه اطاعت نداریم، دو تا اطاعت داریم. و یعنی میگفت اطیع الله و رسول، اما اومد جدا کرد اطیع الله و اطیع الرسول. دو تا من خدا میگم نماز بخون، اما تعداد رکعتاشو نمیگم چند رکعت بخون. تو قرآن نگفته نماز صبح دو رکعته، اما گفته نماز صبح بخون، نماز ظهر رو بخون. دو رکعت رو باید بری اطیع الرسول. 11 بار در قرآن اطیع الرسول بیشتر از اطیع الله اومده. دعوا سر اطیع الرسوله، خدا رو خیلی قبول دارن. آره اطیع الرسول محور امتحانه به خاطر اون. خب بعد دوباره بعد میگفت و اطیع اولی الامر منکم، نگفت. یعنی چی؟ یعنی اولی الامر همان اطیع الرسوله. ولایت فقیه استمرار ولایت رسول خداست. این واو به عطف، عطف میشه به اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول. بعد میگفت و اطیع اولی الامر منکم، نگفت. چرا؟ چون اولی الامر همون پیروی و جانشین اطیع الرسول هم. شما باید اطاعت کنید از رسول و جانشین های صاحبان امر، که اینو تفسیر دادن 12 امام، بعد نواب خاصه 4، بعد نواب عامه. بعد ادامهش خیلی جالبه. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر نزایی در حکومت بینتون افتاد، درگیری شد، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بدوید برید پیش خدا و رسول. سوال، چرا اولو الامر رو دیگه نیاورد؟ چون اولو الامر در دل رسول خوابیده. بالا گفتم دیگه، اگر درگیری شد، نزاع شد، برید پیش خدا و رسول. ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر، این برای شما خوبه و احسن و تعویلا. بعد آیات بعد میگه نرید پیش طاغوت. آیه بعدش نگاه کن، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون. بعضیا تو جامعه دعوا میشه، میرن طاغوت پیش اونا حکم کنه. ان یتهاکموا الی طاغوت، میاد درگیر شدید، اختلاف افتادید تو اقتصادتون، تو نظام سرمایه‌داری، هر چی، بیاید پیش ولی خدا. بلند میشن میرن میشه طاغوت، کت خدا رو ببین تا مشکل جامعه حل بشه. بعد ادامهش داستان مذاکره رو میگه که فرصت. سوال، نواب عامه، سوال منو داره از خودم میپرسه، نواب عامه رو باید مردم برن شناسایی کنن. ممکنه در تاریخی مردم نتونن شناسایی کنن، نتونن شناسایی کنن، در تاریخی شناسایی کنن، حمایت کنن و بیارنش بالا بشه حکومت اسلامی، باید برن دنبالش. ما از امام خمینی که روایت داریم، امام باقر علیه السلام در سفینه البهار اسم امامو میاره، شخصی به نام روح الله، عجیب. آره از قم میاد، مردم به درو اجتماع میکنن. حالا جالبه، امام فرمود در زمان ولادت حضرت رسول یه سری اتفاقات افتاد، آتشکده فلانجا خوش شد و دریاچه 14 تا کاخ کنگره کسرا در ایران فرو ریخت. امام میگه این 14 تا تعبیرش اینه، 14 قرن بعد انقلاب ما رخ میده، قرن بعد انقلاب ما رخ میده. امام در صحیفه میگه، صحیفه امام میراره، یه جمله قشنگ هم امام در صحیفه میفرماند کنار اون صحبتای زیباشون. بعد شهادت پیامبر، رحلت پیامبر، امام میگه جبرئیل تو خونه حضرت زهرا میومده میرفته، وحی نمیکرده ولی صحبت میکرده. امام میگه یکی از اون صحبتای جبرئیل به حضرت زهرا سلام الله علیها گفته درباره انقلاب ماه. آیه 65 سوره نساء، مهمترین قسم قرآن. رفقا بنویسن آیه 50 سوره نساء، مثلا بنویسن ولایت فقیه. آیه 65 سوره نساء مهمترین قسم قرآن، 65 نساء مهمترین قسم قرآن. فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون. ای پیامبر، الله اکبر، خدا داره میگه ای پیامبر به پروردگارت سوگند. آقای اینجا دل بده، اینو برات نمیگن میدونم. ای پیامبر به پروردگارت سوگند، لا یؤمنون، ایمان نداره، ایمان نداره کسی که حتی یحکمو کفی ما شجره، تو حکم کنی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت و یسلمو تسلیما، یه ذره تو دلش با حکم تو مخالفت کنه. این آیه رو نمیخونن چون همه میرن زیر سوال. اولوالامر پچی شو ببین، ادامه اولوالامر ها دو تا اطاعت داریم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، یعنی اولوالامر هم همون اطاعت از رسوله، یعنی به این تاریخ ما ولی فقیه حکم میکنه، تو دلش حالا عمل که بدبخته، تو دلش یه ذره ناراحت بشه هرجن. فلا و ربک لا یؤمنون، خب پس فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا تجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. نثار آقا رسول الله صلوات بفرست.